در میزند باشید. این برنامه به مدت 15 دقیقه تقدیم شما میشه که به گفتگو با هنرمندان پرداخته.
وقتی خیال در می زند.
سلام همراهان همیشگی برنامه وقتی خیال در میزند. برای ضبط این قسمت از برنامه اومدم به یک آموزشگاه آزاد هنری و مهمان استادی هستم که اینجا کلاس داشتن و قبول کردن که بعد از کلاسشون ما باشون گفتگو داشته باشیم و معرفی کنم خدمتتون آقای رشید کاکاوند که شاعر هستن، داستان نویس هستن، مجری رادیو و تلویزیون و همینطور استاد دانشگاه. سلام آقای کاکاوند، شبتون بخیر.
به نامی از جان پاک، درود بر شما و شنوندگان عزیزتون در رادیو فرهنگ.
خب آقای کاکاوند، ما شما رو به نام رشید کاکاوند، استاد دانشگاه و شاعر و داستان نویس و مجری میشناسیم. شما خودتون رو چطور میشناسید؟ خودتون رو چطور معرفی میکنید؟
من اگر بخوام در موضوعات مختلف که به اونها گرایش دارم یا حالات و اوضاعی که دارم یک صفت انتخاب کنم برای خودم قرار بدم، من عاشق هنر و زیباییم بشه این توصیف رو اگر بپذیریم، چون معلمم که هستم با محور موضوع عشق و زیبایی معلمی میکنم. دوست دوستیم هم همینطور به عنوان حالا مجری یا کارشناس یا به هر شکلی که حضور پیدا میکنم، اگر موضوع بر مبنای این محوری که گفتم باشه خب حضور بهتری دارم، و اگر نه یا سعی میکنم نباشم، یا اگرم باشم خود طبیعتاً کیفیت خوبی نداره حضورم.
خب آقای کاکاوند، از کودکیاتون برای ما بگید، مخصوصاً از خیال‌های دوران کودکیاتون چطور گذشت، کجا گذشت؟
کلا من آدم خیال پردازی بودم از همون سال‌های نخست زندگیم تا امروز. بخش مهمی از زندگی من، شاید زمانی طولانی تر از زمان عمری که به من رفته، تو تخیل و رویا پردازی بودم. یادم از همون ابتدا رویاها بیشتر زندگی منو پر کرده بود، تا جایی که گاهی غافل می‌شدم از واقعیت‌ها. یعنی به عنوان یک پسری که توی خانواده شلوغ هم بزرگ می شدم، تعداد بچه ها زیاد بود، همیشه مشهور بودم به اینکه حواسش پرته، حواسش نیست به اون چیزی که داره دور برش اتفاق می افته. یادم گیجی نبودم، ولی اونقدر حواسم توی عوالم خودم بود و رویا پردازی هایی که داشتم باعث می شد که بیشتر اوقات جدا بشم از اون واقعیت های اطرافم. گویی اینکه این واقعیت ها خیلی کمک می کرد در این خیال پردازی های من. خب تو نسلی بودیم که بچگیمون بیشتر تو کوچه میگذشت و با بچه های محل، و سالهای رواج تلویزیون، تازه تلویزیون را افتاده بود و بعد سینما به شکل جدی باز تو ایران اواخر دهه 40 و اوایل دهه 50 دیگه همه گیر شده بود. این سینما و تلویزیون و در کنارش خب طبیعتاً شکلهای دیگه هنر مثل موسیقی و اینا از همون ابتدا همراه بودم باهاش. فیلم هایی که می دیدیم و بازسازی این فیلم ها تو کوچه با بچه محل ها، و اینها کمک می کرد به این تخیلی که هر لحظه منو در جایگاه تازه‌ای قرار می داد. قهرمانان قصه ها، قهرمانان فیلم ها برای من جاذبه داشتن، و گاهی در قالب این قهرمان ها فرو می رفتم، گاهی قهرمانان جدیدی خلق می کردم در کنار این قهرمانان، و از همون ابتدای مدار قصه پرداز هم شده بودم. گاهی طراحی قصه هایی می کردم که تو بازی های عمومی با بچه ها تو کوچه انجام می دادیم. گاهی شخصیت رو از خودم معرفی میکردم که در واقع شخصیت خیالی بودن، شخصیت واقعی نبودن. و این دنیا دنیا قشنگی بود برام. همینجوری با ادبیات، با سینما، با موسیقی، با شکل‌های مختلف هنر نم نم آشنا میشدم. این که میگم آشنا میشدم غیر زمانش مال قبل از مدرسه است، یعنی خیلی بچه بودم. با کتابخونه کانون پرورش فکری در همون سالا پیش از اون که سواد خواندن نوشتن پیدا کنم ارتباط برقرار کردم. شاید یه بخش از تخیل من اونا جواب میداد، چون من تو کوچه های خاکی در یه محیط نسبتا محرومی زندگی میکردم و کتابخونه کانون یه محیط تر و تمیزی بود با آدم های تحصیل کرده و طبیعتا نوع رفتارشون و صحبت کردنشون برای من خیلی جذاب بود. فرق داشتن با آدم هایی که در محیط واقعی زندگی میدیدم. من خیلی نویسندگان مطلع روزگار خودم و امروز رو اون وقتا به صرف این که کتابی ازشون تو کانون بود و ازشون صحبت میشد شناختم، بدون که خوانده باشم. یکی از اولین نویسندگانی که من تو کانون اسمشو شنیدم و تو ذهنم حک شد نادر ابراهیمی بود که بعد که تلویزیون میرفتم تو خونه بشینم مثلا سریال نگاه کنم میدیدم نادر ابراهیمی مثلا نویسنده کارگردان یک سریاله و برام جذاب بود و میگفتم این همون نادر ابراهیمیه که تو مثلا کانون اون خانم ازش صحبت میکرد و پیگیری میکردم. و دیگه بعدن برای من مهم بود که اسمشو جایی میدیدم، بعد که سواد خوندن نوشتن پیدا کرده بودم جایی نادر ابراهیمی میدیدم یا اسمشو میشنیدم انگار که یه مالکیتی داشتم بهش، انگار که پوز میدادم به این که من اینو از قبل میشناسم. این برای من مهم بود. چارلی چاپلین رو در همون سالها شناختم، چون نمایش بازی میکردن، تقلیدشو میکردن، گریم میکردن، مثل چارلی فیلم بازی میکردن، تارف بازی میکردن و چارلی رو از همون ابتدا خیلی علاقه من شدم. تلویزیونم پخش میکرد، سینما یادم نمیاد چارلی رو دیده باشم، به تلویزیون پخش میکرد. این دنیای واقعیت و رویا که در هم آمیخته شده بود زندگی من رو هم به شکلی دو قسمت کرده بود. رویایی که از یک شخصیتی محبوب و مطلوب که از خودم ساخته بودم و باهاش سر میکردم، گاهی سعی میکردم تقلید اون شخصیتی که خودم ساخته بودم بکنم و رویاهای منو شکل میداد. قهرمانان مختلف زندگیم که از ادبیات از هنر اومده بودن و خودم شکلهای پرورش یافته تری ازش ایجاد کرده بودم، مثل اونا رفتار میکردم. بخشش
قهرمان کودکیتون کی بود؟
فراوان بودن از شخصیتهای داستانی. من یادمه که یکی از قهرمانانی که الانم وقتی تصویرش رو میبینم خیلی ذوق زده میشم تن بود، اون پسر خبرنگار نوجوانی که ماجراجو بود و دنبال این مباحث میرفت. سوپرمن رو شاید به خاطر محیطی که یه مدار فقر و یه مدار ناتوانی توش زیاد بود، خیلی چیزای عادی زندگی که امروز بچه ها به راحتی بهش دسترسی دارن، دوران کودکی ما شبیه خواب بود، شبیه رویا بود. من رستم دستان شاهنامه خودمون بگیرید تا سوپرمنی که فرنگی ها ساختن. نیکی کردن به انسان ها موضوع خیلی مهمی بوده. شاید یکی از دلایلی که به سراغ ادبیات و هنر اومدم همین باشه، چون جهان آرمانی رو توی این دنیا میبینم و این جهان آرمانی با آدم های خوب شکل میگیره.
وقتی خیال در می زند
خب استاد کاکاوند، اولین روزی که رفتی توی رادیو و تلویزیون، اول رادیو بود درسته؟
بله.
چه احساسی داشتید؟ این رویا رو داشتید که تو همون زمان کودکی که علاقه من بودید به رادیو و تلویزیون و سینما، اینو ببینید که شما هم یه روزی ورود پیدا کنید به این عرصه، و اولین روزی که رفتی چه حس و حالی داشتی؟ چطور بود براتون؟
من راستش بخواد با اون که با تلویزیون با رادیو زیاد ارتباط زیاد نمی‌شنیدم، چون دوره ما دوره رادیو بود، اما تلویزیون بود که خیلی وسوسه ایجاد میکردم به خاطر قهرمانانی که میدیدم. شاید بعضی وقتا به خودم فکر میکردم که یک روزی مثلا در عالم سینما بتونم حضور پیدا کنم، اون اولاش به عنوان بازیگر، بعدها به عنوان یک فیلمساز. اما واقعا درباره رادیو این فکر را نمیکردم. و روز اول که به عنوان یک رهگذر در واقع یا دوستان من رادیو کار داشت، منم همراهش اومده بودم. کار برنامه‌سازی هم نداشت، با یک کسی کار داشت. اومدم در استودیو رادیو کرج اون وقتا یه برنامه ادبی داشت ضبط میشد که صحبتی پیش اومد بین گوینده و سردبیر و تهیه کننده و اینها سر تلفظ یک کلمه بود. روی تلفظ یک کلمه مشکل داشتن، بحث داشتن با هم دیگه. بعد برصورت ما مهمونشون بودیم و به دوست من موکول کردن که ایشون نظر بده. خب بالاخره کار ادبیات کرده بودیم، ایشون به من پاس داد و من در اون کلمه توضیح دادم براشون که تلفظ درسترش چی و معنیش چی بود. تمام شد، ما خداحافظی اومدیم. هفته بعدش خانم عبدالحسینی که سردبیر اون برنامه بود زنگ زد، الان رادیو ایران هستن ایشون، زنگ زد که شما میای کارشناس این برنامه ما بشید. من نمیدونستم کارشناس یعنی چی، اصلا کار رادیو نمیشناختم، نه تو ذهنیتی داشتم. گفتم یعنی چی؟ گفت یعنی بیاد ادبیات برامون صحبت کن. گفتم باش. اومدم، سال 76 بود، 77 بود، نمیدونم، تا الان 20 ساله که دیگه تو رادیو موندم. و نه، اون حسی که شما فکر کنین رویایی بوده و حالا به اون رویا رسیده باشم و هیجان زده شده باشم، اصلا نمیدونستم چه اتفاقی داره میفته، چون به رادیو زیاد فکر نکرده بودم، حتی کار تو رادیو رو خوب نمیشناختم.
تلویزیون چطور؟
تلویزیون خب بعدا پیش اومد. من تو رادیو کم و بیش دیگه کارم رو یاد گرفته بودم و شبکه‌های مختلف کار میکردم، تو حوزه کاری خودم میشناختن منو دیگه. مثلا با رادیو پیام که دیگه کم و بیش سرشناس شده بودم، سال 85 بود، حتی جسته گریخته به عنوان کارشناس تو برنامه تلویزیونی رفته بودم در حوزه‌های مختلف، در باره رمان، در باره شعرهای مختلف گزارش از من گرفته بودن، تصویرم رو دیده بودم تو تلویزیون. اما به شکلی که حالا برنامه زنده یه جوری که آدم احساس کنه تو تلویزیونه، روز بزرگداشت عطار نیشابوری 25 فروردین سال 85، به خاطر روز بزرگداشت عطار دقیق یادم مونده، آقای آتش افروز که برنامه تلویزیونی بودم به اسم مردم ایران سلام، شبکه 2 بود، با آقای شهیدی فرعون ها، به من گفتن که زنگ زد که میای مهمون برنامه ما بشی، رو به عطار صحبت کنیم. گفتم باش. اومدم و برای اولین بار تو برنامه زنده تلویزیونی نشستم جلوی دوربین و به عنوان مهمان با آقای آتش افروز صحبت کردیم. تبعات خیلی خوشایند برای من داشت، گویی این که از کار تلویزیون خوشم اومد در اون لحظه. دیدم حس خوبیه که جلو دوربین نشستی که خیلی ها ممکنه الان ببیننت، و همین باعث شد که من برنامه که تموم شد یک ساعت بعدش کسی به من زنگ زد که سالهای سال بود نه دیده بودمش نه ازش خبری داشتم، یکی از دوستان صمیمی دوران تحصیلات ابتدایی من از طریق این برنامه منو پیدا کرده بود، که فکر کنید حدود شاید بشه گفت که 40 سال بود که ما هم دیگر رو ندیده بودیم، 40 کمتر، 30 و 35 سال مثلا. و برام خیلی عجیب بود که چطور یه برنامه تلویزیون هم به شکل مقطعی به عنوان مهمان بیای و یه همچی بردی داشته باشه. اونجا فکر کردم که رادیو و تلویزیون چقدر میتونه مخاطب گستردهی داشته باشه و چه کارهایی میشه کرد با این رسانه، که کار تلویزیون رو بعد از اون یه کم کم پیش اومد. دو قدم مانده به صبح شبکه 4 از من دعوت کردن، دیگه به شکل ثابت نشستم جلو دوربین، نه به عنوان مهمان بلکه به عنوان میزبان گفتگو کردم، اجرا کردم برنامه رو تا امروز. آره، تلویزیون بیشتر خودشو به من نشون داد، شاید بخاطر اینکه رادیو رو ناگهان وارد شدم و هیچ سابقه رسانه‌ای نداشتم، نفهمیدم چی شد، اتفاق افتاد. البته خیلی خیلی رادیو رو دوست دارم، ولی آغازش اینجوری نبود. اما تلویزیون رو با توجه به اینکه رادیو بودم و تجربه رسانه رو داشتم، با شناخت اومدم سراغش و احساسش رو الان یادم، احساسش برام ملموس‌تر بود.
آقای کاکاوان، بین فیلم های سینمایی که دیدید کدوم فیلم سینمایی بوده که براتون خاطر انگیز و خیال انگیز بوده؟
خدا میدونه، چون من کلن از گفتم قبل از مدرسه فیلم میدیدم، سینما میرفتم با بچه های محلمون یا با برادران بزرگترم. خیلی فیلم دیدم، شاید خیلی فیلم خوب دیدم، شاید بتونم بگم اصلا بهترین فیلم های تاریخ سینما رو دیدم. و این سال سختیه جواب دادنش. من هر فیلمی میتونه یه عالمی برای آدم ایجاد کرده باشه و لذت برده باشی. از فیلم های غیر ایرانی بی تردید عصر جدید چارلی چاپلین خیلی رو من همیشه تاثیر گذاشته، هم جذاب.
ایران تاریخ زنده.
ایران سرزمین افسانه ها.
ایران فرزند زمین.
ایران را بگردیم در
رادیو سفر. موج اف ام ردیف 95 ممیز 5 دهم مگاهرتز. با شما همسفریم، رادیو سفر.
Thank you. Thank you.